با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم با ما باشید و مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه پنج شنبه تون امیدوارم به خوبی و خوشی سپری شده باشه. در روزی در کنار شما هستیم که 18 روز از آبان 1402 رو سپری کردیم. من محمد زرقامی هستم و در کنار شما خواهم بود. اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای روز، از جمله روابط بین ایران و تاجیکستان لغو شده. در خبر دیگر، نرگس محمدی بدون روسری و با کت و دامن به بیمارستان رفت و پایان اعتصاب غذای خودش رو اعلام کرده و ترکیه گزارش اتحادیه اروپا درباره روند وضعیت این کشور رو ناعادلانه خوانده. این سرخط چند خبریه که البته اجازه بدید که خبرها رو در ادامه مشروحش رو از مرتضی میردامادی بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، روز پنجشنبه زد و خورد بین نیروهای ارتش اسرائیل و اعضای حماس در مرکز شهر غزه و در نزدیکی بیمارستان اشرفا ادامه یافت. شهر غزه در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه و همزمان با پیشروی نیروی زمینی اسرائیل هدف بمباران جنگنده‌های ارتش این کشور قرار گرفت. برخی از محله‌های شهر غزه که پیش از حملات اسرائیل محل سکونت حدود 1/3 از جمعیت 1,300,000 نفری نوار غزه بود، اکنون خالی از سکنه شده است. ارتش اسرائیل میگوید رهبران و اعضای حماس در مجتمع بیمارستانی اشرفا مستقر شدند، اما مقامات این بیمارستان و گروه حماس این گزارش‌ها را رد کردند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بیانیه وزرای خارجه گروه 7 در مورد برنامه هسته‌ای و نقش تهران در تنش‌های منطقه‌ای را محکوم کرد. در این بیانیه از ایران خواسته شده است از هر گونه حمایت از شبه نظامیان حماس خودداری کند. در بخشی از بیانیه وزرای خارجه گروه 7 از تهران خواسته شده از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. در واکنش ناصر کنعانی نکات مطرح شده در بیانیه را ادعاهای واهی و مضحک خواند و درخواست گروه 7 برای عدم حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه را نامربوط خواند. آمریکا بارها به تهران در مورد عدم دخالت در جنگ غزه و کنترل گروه‌های منطقه‌ای مورد حمایتش هشدار داده است. دولت سوئد در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه این کشور منتشر ساخت از حکومت ایران خواست تا هرچه سریع‌تر شهروند این کشور یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا را که بیش از 2 سال در تهران در زندان است، آزاد کند. وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه خود گفته است که در همکاری با سفارتخانه این کشور در تهران تلاش دارد تا ضمن بهبود شرایط شهروند زندانیش در زندان موجبات آزادی وی را فراهم آورد. به گزارش خبرگزاری آلمان، قوه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اتهامات مربوط به جاسوسی علیه یوهان فلودرس کیفرخواست صادر کرد. حساب اینستاگرام نرگس محمدی اعلام کرد این برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه بدون حجاب اجباری به بیمارستان منتقل شد. در این پیام گفته شده که او بدون روسری و با کت و دامن و در میان ده‌ها نیروی امنیتی از زندان به بیمارستان منتقل شد. اداره کل زندان‌ها گفته بود خانم محمدی با رعایت مقررات و پروتکل‌ها به بیمارستان اعزام شده است. نرگس محمدی که برای رسیدگی پزشکی به بیماری قلبیش نیاز به اعزام به بیمارستان داشت، به دلیل پافشاری بر عدم استفاده از حجاب اجباری با ممانعت مقامات زندان از رفتن به بیمارستان مواجه شده و در اعتراض به تصمیم آنها دست به اعتصاب قضا زده بود. از وضعیت دقیق جسمانی نرگس محمدی اطلاعی در دست نیست و قوه قضاییه میگوید منتظر نتیجه آزمایش است.
تازه ترین خبرها رو با مهرداد میردامادی مرور کردیم و اما صفحه اول مجله امروز رو با هم ورق میزنیم. سرریز شدن جنگ به بیرون مرزهای غزه، در گزارشی از هانا کاویانی با مروری بر آخرین تحولات. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعلام کرد که چندین روزنامه نگار در ایران احضار و بازداشت شدند، در گزارشی از رویا کریمی مجد. از سرنوشت اسرای اوکراینی در روسیه چه خبر؟ در گزارشی از آنا رایسکایا به این موضوع می‌پردازیم. نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای سومین بار مناظره کردند. این بار هم این مناظره غایبی بزرگ داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در گزارشی از سعید جعفری. و گوش به زنگ باشند اونهایی که پشت میز نشین و کم تحرک هستند. مراقب سبک زندگی خودتون باشید. در این باره برای شما بیشتر خواهد گفت در این مجله هومن عسکری. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم که اگر در ایران صدای ما رو میشنوید و این شامگاه رو دارید با ما سپری میکنید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه هم در کنار ما باشید به هر شکل و صورت. و اگر در دیگر نقاط جهان هم ما رو میشنوید که خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. ضمن این که شما این فرصت رو دارید که از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا، از طریق این پیام رسان، صدای ما رو به صورت زنده بشنوید. @فرداگرام. جنگ در نوار غزه همچنان ادامه داره و حالا دیگه به غزه هم محدود نشده و میتونیم ببینیم که تازه ترین حملات اسرائیل در کرانه باختری و در اردوگاه جنین هم کشته شده هایی رو بر جای گذاشته. اما سرازیر شدن جنگ به بیرون از مرزهای غزه یکی از دلایلیه که موجب شده بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر درباره لزوم برقراری آتش بس صحبت کنن. با این حال رهبران کشورهای غربی متحد اسرائیل همچنان آتش بس رو چندان بهش اعتقاد ندارند و بر لزوم برقراری یک توقف بشردوستانه تاکید می‌کنند. در میان یک مقام ارتش اسرائیل هم گفته اگرچه سخت بودن شرایط در نوار غزه رو تایید می‌کنه، اما در این باری که به گفته او بحران انسانی به وجود نیامده. گزارش هانا کاویانی و باقی ماجرا.
سارا تمیمی 13 سال است، یکی از صدها نفری که در یک اردوگاه آوارگان در غزه ساکن شده. این توصیف او درباره گربه است که حالا شاید تنها اسباب بازی کودکان در این اردوگاه باشد.
سمسام یه موجود زنده مثل ماست که مثل ما زج میکشه، مثل ما میترسه. اینجا خونه خودش نیست و غذای خودش رو نداره که بخوره.
سمسام خانواده‌ای که از اون نگهداری میکنن در خان یونس هستند، اردوگاهی ابتدایی برای فلسطینیانی که از شمال غزه به مرکز یا جنوب این باریک رفتند. اما این اردوگاه هم الزاماً امن نیست. تصاویر منتشر شده از خان یونس در روز پنج شنبه فلسطینیانی را نشان میدهد که در زیر آوار به دنبال کسانی هستند که شاید پس از بمباران هوایی این منطقه توسط ارتش اسرائیل زنده مانده باشند. جنگ اسرائیل با حماس که کشورهای غربیان را گروه تروریستی می دانند وارد دومین ماه خود شده است. جنگی که حالا نه تنها فقط از آسمان بلکه روی زمین و کوچه به کوچه در نواحی شمالی غزه و خصوصا اطراف شهر غزه در جریان است. اسرائیل مدعی منهدم کردن ده‌ها تونل حماس شده است. همان تونل‌هایی که یکی از تهدیدهای اصلی علیه نظامیان اسرائیل در میدان نبرد است. در حالی که یک مقام ارتش اسرائیل می‌گوید وضعیت در غزه یک بحران انسانی نیست، نظر جامعه بین المللی با این رویکرد فاصله میگیرد. این صحبت‌های روز پنج شنبه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه است. میزبان نشستی با حضور ده‌ها کشور و سازمان بین المللی.
ما باید فوراً در زمینه حفاظت از غیرنظامیان کار کنیم. برای این کار باید خیلی سریع توقف بشردوستانه در جنگ صورت بگیرد و سپس کار روی آتش بس را پیش ببریم.
این شاید اولین اشاره مستقیم یک مقام غربی و متحد اسرائیل به کلمه آتش بس باشد. در چهار هفته گذشته این کشورها تنها درباره توقف بشردوستانه صحبت می کردند. اما اظهارات شرکت کنندگان در کنفرانس یک روزه پاریس شاهدی بود بر اینکه وضعیت در باریکه غزه هر روز وخیم‌تر می شود و احتمال سرایت آن به نقاط دیگر منطقه وجود دارد. مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه.
جنگ واقعا یک ویروس است که همیشه می‌خواهد گسترش یابد و این تنش کنونی مثل یک آتش سوزی است که می‌تواند منطقه را ببلد. وقتی این اتفاق بیفتد متوجه می‌شویم که امروز روز خوب ما بوده.
این جنگ و درگیری در حالی ادامه دارد که بسیاری درباره آینده باریکه غزه و ساکنانش صحبت می‌کنند. امروز نه تنها در پاریس بلکه در تاشکند هم صحبت از غزه بود. میان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، عربستان میزبان نشست اتحادیه عرب. سوالات پیش روی سیاستمداران اما بیشمار است. با شکست حماس، کنترل این باریکه به دست چه کسی خواهد افتاد؟ سرنوشت آوارگان چه خواهد شد؟ اگر اسرائیل خطوط مرزی خود با غزه را تقویت کند، فلسطینیان مناطق بیشتری از دست خواهند داد. اینها و سوالات بسیار دیگری که این روزها پاسخهای متنوع و گاهم متناقضی به آنها داده می شود.
برای شنیدید از هانا کاویانی گزارشی رو که پیش رومون بود. اما اجازه بدید که یه فاصله بگیریم از ماجراهای جنگ اسرائیل و حماس و غزه، یک نگاهی بکنیم به ایران و وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از احضار چندین خبرنگار در ایران طی روزهای گذشته به نهادهای امنیتی و قضایی خبر داده، روندی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و انتشار خبر اون در رسانه‌های داخلی سیری فزاینده هم به خودش دیده و پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو گزارش رویا کریمی مجد در اختیارتون میذاره.
لیست طولانی است. الهه موسوی، روزنامه‌نگار محیط زیست. احسان بوداقی، روزنامه‌نگار سایت خبری فراز. متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزاروز. بابک مرادی، مریم شکرانی، روزنامه‌نگار اقتصادی و تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران در ایران احضار شدند. منیژه مؤذن، روزنامه‌نگار اکو ایران، بازداشت شده و به محل نامعلومی انتقال یافته است. نگار استاد آقا، روزنامه‌نگار و ویراستار اعتماد آنلاین که در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند شرکت کرده بود، بازداشت شده و به زندان منتقل شده است. شایع شهوق، روزنامه‌نگار و گرافیست برخی رسانه‌های محلی، بیش از یک ماه قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و همچنان بلا تکلیف است. ارسلان رسولی امارلویی هم به دلیل بازنشر یک یادداشت با اتهام توهین به رهبری به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. نام همه اینها کنار روزنامه‌نگارانی قرار می‌گیرد که اکنون در زندان به سر می‌برند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در کنار لیست 13 نفری روزنامه‌نگارانی که فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در خرداد ماه منتشر کرده بود. اما در جمهوری اسلامی واقعاً چه می‌گذرد؟ یک خبرنگار ساکن تهران به این سوال پاسخ داده که برای محافظت از او سخنانش را بازخوانی کرده.
اخیراً منظورم این 10 روز گذشته است. ما 2 تا 3 مجموعه متفاوت از احضارها رو داشتیم. در مجموعه اول که همزمان با مرگ آرمیتا، دادستان تهران علیه 4 نفر اعلام جرم کرد. مشخصا گفته شد که توییت های مربوط به زیر سوال بردن روایت رسمی از این ماجرا دلیل احضارها بوده. البته نوع برخورد با افراد احضار شده هم متفاوت بود و از برخی وثیقه و برخی قرار کفالت پذیرفته شد. در مرحله بعد برای چند روزنامه‌نگار دیگه احضاریه فرستاده شد که برخی از اونها مطلبی درباره تشکیک در ماجرای آرمیتا هم ننوشته بودند و دلیل احضار مطالب دیگه بود. در تمام این موارد مسئله شکایت مطلب منتشر شده در رسانه‌های رسمی نبوده، بلکه مسئله مطالبی بوده که این روزنامه‌نگاران در فضای مجازی خودشون اهم از توییتر تا کانال خبری یا اینستاگرام نوشته بودند. به نظر میرسه که این بار چند هدف با هم دنبال میشه: محدود کردن فضای مجازی فردی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که طبیعتاً شخص در اون از سوی سردبیر و مدیر مسئول کنترل و محتوای اون هم سانسور نمیشه. در حال حاضر هم بیشترین فضاسازی‌ها و موج‌های خبری در داخل ایران از همین محتوای تولید شده در شبکه‌های مجازی جان گرفته و پخش میشه. طبیعتاً این موج احصارها و خبررسانی‌ها هم رعب و وحشتی در فعالان رسانه‌ای ایجاد می‌کنه. همزمان افرادی هم که احضار میشن در وضعیت نامشخصی که نه بازداشت و نه اعلام حکم نگه داشته میشن و وادار به مدارا از بیم اجرایی شدن حکم یا به جریان افتادن جدی پرونده میشن.
با این همه، هدف از تهدید و نگه داشتن روزنامه‌نگاران در بلا تکلیفی چیست؟ آیا این تهدیدها به معنی محدود کردن هرچه بیشتر رسانه هاست؟ روزنامه‌نگار ساکن تهران پاسخی داده که آن را بازخوانی کرده ایم.
من فکر نمی کنم که فعلا هدفی جز اعمال فشار در پشت پرده این احصارها وجود داشته باشه. در این مرحله مهمترین مسئله برای حاکمیت کنترل جامعه و کاستن از تعداد بحرانهایی است که مرتباً با آن روبرو میشن و از طریق همین فضای رسانه‌ای و مجازی انعکاس چند برابر پیدا کرده و به اهرم فشار بر حاکمیت تبدیل میشه.
گزارش سالانه شاخص آزادی رسانه‌ها که از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز در سال 2023 منتشر شده نشان می‌دهد که وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران به شدت متزلزل است. در این گزارش از ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندانبانان خبرنگاران در جهان نام برده شده و از میان 180 کشور ایران جایگاه 177 را کسب کرده است. بر اساس این گزارش از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی که به دنبال کشته شدن مهسا امینی جرقه خورد، وضعیت آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی نیز وخیم‌تر شده و سبب شده تا ایران در میان بزرگترین سرکوب کنندگان خبرنگاران قرار گیرد. با این همه فشار آشکار و پنهان، آیا روزنامه‌نگاری آزاد در ایران هنوز معنا دارد؟ روزنامه‌نگار ساکن ایران که برای محافظت از او صدایش را بازخوانی کرده ایم اینطور پاسخ می‌دهد:
هنوز بخش اعظمی از گزارش‌هایی که در رسانه‌های خارج از ایران انعکاس پیدا کرده و به نوعی ضریب پیدا می‌کنه، محتوای اولیه و در برخی موارد تکمیلی آن هم در داخل تولید شده. طبیعیه که هنوز دسترسی به منابع اولیه و شواهد و مستندات در اختیار روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی است که در داخل حضور دارند. سوژه‌های امنیتی و سیاسی مربوط به سران نظام در زمره این قبیل گزارش‌ها قرار نمی‌گیره و عملاً روزنامه‌نگار و خبرنگار حاضر در داخل در این حوزه‌ها دست بسته است. من فکر می‌کنم که به طور خلاصه آنچه امروز تهدید انگاری شده فضای مجازی فعالان رسانه‌ای و خبرنگارانه که تلاش میشه مکانیزمی برای کنترل اون پس از شکست در محدود کردن اون با فیلترینگ ایجاد بشه.
در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها پس از ایران تنها کشورهای ویتنام، چین و کره شمالی قرار دارند.
بله، شنیدید گزارش رایه کریمی مجد رو. یک توقف خیلی کوتاهی می‌کنیم و برمیگردیم ادامه میدیم با شما. این بار می‌خوایم به آمریکا سری بزنیم و به مناظره جمهوری خواهان. سومین مناظره انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه هم برگزار شد، اما یک غایب بزرگ داشت این مناظره که در ایالت فلوریدا بود و اون هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا بود، نامزد پیشروی این حزب در نظرسنجی‌ها. رئیس جمهوری سابق آمریکا ترجیح داده به جای حضور در این مناظره در همین ایالت در جمع طرفدارای خودش سخنرانی کنه. سعید جعفری.
سومین مناظره انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری خواه بار دیگر بدون حضور دونالد ترامپ و این بار در ایالت فلوریدا برگزار شد. مطابق انتظار بحث بر سر جنگ حماس و اسرائیل و همچنین حمله روسیه به اوکراین مهمترین بخش‌های مربوط به موضوعات سیاست خارجی این مناظره بود، جایی که هرچند پنج نامزد جمهوری خواه در خصوص مسئله اسرائیل با یکدیگر تقریبا هم نظر بودند، اما این اتفاق درباره اوکراین چندان به چشم نمی‌خورد. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و تنها زن حاضر در میان نامزدهای جمهوری‌خواه در خصوص سیاست خارجی خود به لزوم پیگیری رویکردی فعال از سوی آمریکا در مناقشات بین‌المللی تأکید کرد و بارها در این مناظره اشاره کرد که ایالات متحده باید نقش مؤثری در منازعات بین‌المللی ایفا کند. او همچنین در خصوص جنگ حماس و اسرائیل و نقش‌آفرینی ایران گفت:
بدون ایران حماس وجود نخواهد داشت، بدون ایران حزب الله هم وجود نخواهد داشت، حتی حوثی ها هم بدون ایران دیگر وجود نخواهند داشت و البته ما دیگر شاهد نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه نخواهیم بود که بتوانند نیروهای ما را در آنجا هدف قرار دهند. به یک دشمن و یک تروریست نباید با ترس پاسخ داد، بلکه باید با قاطعیت با آنها برخورد کرد.
ران دسانتیس فرماندار فلوریدا و یکی دیگر از نامزدهای حزب جمهوری خواه که به نظر می‌رسد رویکرد سیاست خارجی کمتر تهاجمی مد نظر دارد، در جواب به این پرسش که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری چه اقدامات نظامی انجام خواهد داد که ایران را در قبال رفتارهایش پاسخگو کند، گفت:
من نیروهایمان را به خطر نمی‌اندازم مگر اینکه با هر چه در توان داریم از آنها دفاع کنیم. ما بیکار نمی نشینیم که نیروهایمان به اهداف آسانی برای دیگران تبدیل شوند، چه از طرف ایران و چه در دیگر نقاط جهان.
هرچند پنج نامزد تقریبا با قاطعیت وعده حمایت از اسرائیل را دادند و تأکید کردند موافق نابودی حماس هستند و از نظر آنها ایالات متحده باید هر آنچه که اسرائیل نیاز داشته باشد در اختیار اورشلیم قرار دهد، اما موضوع اوکراین نامزدهای انتخاباتی را به دو قطب مختلف تبدیل کرد، جایی که نیکی هیلی و کریس کریستی تأکید داشتند امریکا باید حمایت‌های خود را از کیف تا شکست پوتین در این جنگ ادامه دهد، اما در مقابل دسانتیس و ویو کراماسوامی منتقد سیاست‌های دولت بایدن در خصوص حمایت از اوکراین بودند. راماسوامی دولت اوکراین را فاسد خواند و تأکید کرد مناطق تحت اشغال روسیه روس زبان هستند. او همچنین از مردم آمریکا خواست این نبرد را آنطور که تبلیغ می‌شود نزاع خیر و شر ندانند، چرا که به باور او اوکراین نمونه یک دموکراسی نیست. دیسانتیس هم درخواست بایدن برای تخصیص کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که ایالات متحده باید بر مرز خود با مکزیک و همچنین در مناطق اقیانوس هند و آرام تمرکز کند. او همچنین با صراحت خواستار پایان جنگ شد. این در حالی است که هیلی پیروزی اوکراین در مقابل روسیه را برای امنیت ملی آمریکا حیاتی خواند و تأکید کرد آمریکا باید ضمن حفاظت از متحدان خود اتحاد نامقدس میان ایران، روسیه و چین را شکست دهد. کریستی هم جنگ اوکراین را با جنگ جهانی دوم مقایسه و اشاره کرد که آخرین باری که ایالات متحده به یک جنگ در اروپا پشت کرده تنها چند سال زمان خریده و در نتیجه واشنگتن چاره‌ای جز اینکه از اوکراین حمایت کند نخواهد داشت. این مناظره اما در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ در فاصله حدوداً 10 مایلی در همان ایالت فلوریدا در میان طرفدارانش مشغول سخنرانی بود. او با اشاره به اینکه مناظره‌های جمهوری‌خواهان به نظرش حوصله سربر بوده، از طرفدارانش پرسید: آیا به نظر شما کار خوبی کردیم که در این مناظرات شرکت نکردیم؟ که طرفدارانش با تشویق و بله گفتن او را تایید و همراهی کردند. بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی‌های منتشر شده توسط شبکه CBS آمریکا، تا روز 6 نوامبر دونالد ترامپ با کسب 61% با قاطعیت در صدر نامزدهای جمهوری‌خواه قرار دارد و ران دسانتیس و نیکی هیلی هم با 18.9% در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
بله، از سعید جعفری شنیدید. و اما از سرنوشت اسرای اوکراینی که در روسیه هستند چه خبر؟ آنا رایسکایا.
یک نوجوان 17 ساله اوکراینی چند بار کوشید از روسیه به اوکراین فرار کند، اما هر بار دم مرز بازداشت و به مسکو بازگردانده شد. این خبر در رسانه‌های طرفدار کرملین نیز منتشر شده، اما کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس جمهور روسیه مدعی است بوگدان یرموخین از آزادی کامل برخوردار است و هفته آینده پس از اینکه خواهرش که ساکن اوکراین است به دنبال وی به روسیه بیاید، هر دو می توانند به اوکراین سفر کنند. وی افزود بوگدان به اقامت در روسیه رضایت داده. اما وکیل بوگدان یرموخین، نوجوان اوکراینی که پس از اشغال شهر ماریوپول به روسیه منتقل شده بود، میگوید او برای امضای مدارک تحت فشار قرار گرفته. او در جمع خبرنگاران تشریح کرد نه تنها مسئولین روس اجازه خروج این نوجوان را از روسیه نمیدهند، بلکه او را به مرکز سربازگیری احضار کردند تا همراه با نیروهای مهاجم علیه اوکراین بجنگد. ایرینا ویریشوک معاون نخست وزیر اوکراین در مسائل بشر دوستانه به خبرنگاران گفت چندین نامه به اداره های زیربط روسیه ارسال شده که بی پاسخ مانده. او افزود از کشورهای دیگر نیز درخواست میانجیگری شده. ماه گذشته قطر کمک کرد شرایط بازگشت 4 کودک اوکراینی فراهم شود. کیف میگوید حدود 20 هزار کودک اوکراینی به اجبار به روسیه منتقل شدند. اما کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ادعا کرد 20 کودک در روسیه هستند که به دلیل نبود مدارک لازم بررسی پرونده آنها به درازا کشیده و به گفته وی هیچ کودکی وجود ندارد که در صورت مراجعه اقوامش اجازه بازگشت به اوکراین به وی داده نشود. این ادعا در حالی است که تاکنون ده‌ها مورد انتقال اجباری کودکان ثبت شده. بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد چند روز پیش درباره یک کودک معلول اوکراینی گزارش داد که مادر بزرگش 3 ماه ناچار شد در روسیه بماند و تنها به شرط پذیرش تابعیت روسیه به وی اجازه دادن نوه خود را از روسیه خارج کند. مطابق قوانین بین الملل انتقال اجباری کودکان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق کودکان و رفتار با غیر نظامیان در دوره جنگ است. جنایاتی که باعث شده دیوان کیفری بین المللی در بهار گذشته علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا بیلووا کمیسر حقوق کودکان در روسیه قرار بازداشت صادر کند. لووا بیلووا طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تاکید کرد روسیه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را نمیپذیرد. از دید مدافعین حقوق بشر، انتقال اجباری کودکان از عناصر کلیدی سیاست کرملین است که به طور پیگیرانه و هدفمند در صدد است هویت ملی، فرهنگ و تاریخ اوکراین را از میان ببرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم کرده که کودکان اوکراینی را مانند غنیمت جنگی به روسیه برده تا اوکراین را از آینده محروم کند. روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. آن رئیس که رجا فردا.
و اما هومن عسکری حرفایی داره برای پشت میز نشین ها و کم تحرک ها. بشنوید.
نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که تند راه رفتن به مدت 22 دقیقه در روز میتواند تأثیرات مضر و مخرب نشستن های طولانی مدت را از بین ببرد. چه در ایران زندگی کنید، چه آلمان یا هند و چین و استرالیا، یکی از معضلات زندگی مدرن نشستن‌های طولانی مدت سر کار و پشت میز نشینی انسان هاست. میلیون‌ها تن در سراسر جهان ساعت‌های متمادی روز را یا پشت میز می‌گذرانند یا لمیده بر روی مبل و در حال تماشای تلویزیون و چه بسا در حال چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی بر روی تلفن‌های همراه هوشمند. اما همین شیوه زندگی بشر مدرن بلای جان او شده و آنطور که دانشمندان پیشتر بارها هشدار داده بودند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای میتواند به مرگ زود هنگام منجر شود. حالا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به پژوهشی پرداخته که بر اساس بررسی داده‌های دریافتی از نزدیک به 12,000 نفر اشخاص بالای 50 سال که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، نشان داده که فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط رو به بالا تبعات مضر پشت میز نشینی و کم تحرکی را از بین می‌برد. دانشمندان میگویند اگر در طول روز 22 دقیقه تندتر پیاده روی کنید یا خودتان آستین ها را بالا بزنید و شیشه پنجره ها را بشورید یا مثلا بدمینتون بازی کنید یا با سرعت 16 تا 20 کیلومتر در ساعت دوچرخه سواری کنید، سهمتان از فعالیت فیزیکی روزانه برای کم کردن ریسک مرگ نابهنگام را انجام داده اید. بیشتر خواستید زندگی سالم تری داشته باشید، فعالیت های شدید بدنی توصیه می شود. فعالیت‌هایی مثل کوهنوردی، دوچرخه سواری سرعتی، فوتبال بازی کردن، تنیس، پیاده روی با سرعت 10 کیلومتر در ساعت و بیل زدن. به قول دانشمندان، هر چه بیشتر بهتر. اما پژوهشگران کار را از این هم ساده تر کردند. آنها می گویند حدود 22 دقیقه فعالیت بدنی گیریم 10 دقیقه ریسک مرگ را به طور کلی کاهش می دهد و البته 22 دقیقه و بیشتر ریسک ناشی از کم تحرکی و پشت میز نشینی را از بین می برد. و دست آخر این که اگر این همه برایتان کافی نبود، دست کم به این توصیه پژوهشگران توجه کنید که میگویند فعالیت‌های بدنی وزنتان را کنترل می‌کند، فشار خونتان را پایین می‌آورد و سلامت روانیتان را هم بهبود می‌بخشد. این گوی و این میدان.
خانه دل از کرم.
بله، این گوی و میدان برای پشت میز نشین ها با کم تحرک ها که با یک زنگ زورخونه و خاطرات خوب ما به پایان رسید. هومن عسکری بود. شب خوبی رو داشته باشید و جمعه بهتر.